برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. جو بایدن و شی جین پینگ رهبر چین روز چهارشنبه توافق کردند تا ارتباطات نظامی بین دو کشور را از سر گیرند و برای محدود کردن تولید فنتانیل تلاش کنند. این توافق نشان دهنده پیشرفت ملموس در اولین گفتگوهای رو در روی آنها در یک سال است. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که جت‌های جنگنده اسرائیل خانه اسماعیل هنیه رهبر حماس در غزه را هدف قرار دادند. و انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفت برپایی حکومت مشروع در کابل سبب حل و فصل بحران پناهجویان خواهد شد. این در حالی است که کمیشنر حقوق بشر ملل متحد از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است.
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی با سرویس خبری امشب پنجشنبه 8 ماه نوامبر سال 2023 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. در برنامه امشب آخرین تحولات در اسرائیل و غزه را از آرش سیگارچی از تل ابیب خواهیم داشت. موضوع پناهجویان افغان در پاکستان میرویس رحمانی موضوعی است که پوشش میده و گزارش سیگار در مورد سوء استفاده طالبان از کمک‌های بشری در افغانستان موضوع بحث زنده ما با محترم خالد پاینده سرپرست سابق وزارت مالی افغانستان خواهد بود. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که جت‌های جنگنده اسرائیل خانه اسماعیل هانیه رهبر حماس در غزه را هدف قرار دادند. اردوی اسرائیل افزود که خانه هانیه به عنوان زیرساخت توریستی مورد استفاده قرار می‌گرفت و اغلب به عنوان نقطه ملاقات رهبران ارشد حماس برای هدایت حملات توریستی علیه غیر نظامیان و سربازان اسرائیل بود. در یک رویداد دیگر سه مهاجم فلسطینی مظنون در یک ایست بازرسی در جاده اصلی بین بیت المقدس و شهر بیت لحم در کرانه باختری و گلوله‌باری پرداختند که سبب زخمی شدن 6 نفر شد. نیروهای امنیتی اسرائیل به سوی مهاجران تیراندازی کردند و آنها را از پا در آوردند. جزئیات بیشتر در مورد اوضاع منطقه را از آرش سیگارچی خبرنگار صدای آمریکا می‌شنویم که از تل ابیب در اسرائیل با ماست. آرش، اسرائیل چه معلومات بیشتر در مورد دخول نیروهایش به شفاخانه الشفا را کرده و دیگر تحولات در طول 24 ساعت گذشته در منطقه چی بود تا کنون؟
ارتش اسرائیل یه فیلم اولیه منتشر کرده از بخش MRI بیمارستان شفا و در اون نشون داده که برغم این که نیروهای حماس میدونستن که بعد از خروجشون و حضور ارتش اسرائیل مدارکی به دست میدن، اما باز ساکهایی رو اونجا جا گذاشتن که توی اونها نارنجک، خشاب تفنگ و همچنین اسلحه وجود داره. ارتش اسرائیل میگه همین اسناد کافیه که محکوم بشن نیروهای حماس برای سوء استفاده از بیمارستان به عنوان یک سپر انسانی برای پوشش عملیاتشون به گفته مقامات اسرائیلی عملیات تروریستی. اما غیر از این میدونیم ارتش اسرائیل امروز بخشی از تجهیزات و سلاح‌های نیروی دریایی حماس رو در اردوگاه الشاطی منهدم کرد، اشاره کرد به از بین بردن خانه اسماعیل هنیه، همچنین تعداد زیادی بولدوزر به حیات بیمارستان شفا منتقل شده. به نظر میرسه ارتش قصد داره که اونجا هر طوری شده ورودی های تونل های زیر بیمارستان شفا رو پیدا کنه. نکته دیگری که باید اضافه کنم اینه که حملات راکتی حماس از نوار غزه به سمت اسرائیل کاهش چشمگیری داشته. در این 32 روزی که من اینجا هستم سابقه نداشته که اینقدر کم باشه. عملا چند راکت فقط تونستن به سمت شهرهای جنوبی اسرائیل شلیک بکنن و دیگر چیز دیگه ای نداریم. نکته آخر که باید اشاره کنم این هست که خانواده گروگانهای اسرائیلی از تل اویو پیاده به سمت اورشلیم حرکت میکنن، در راه هستند برای اینکه بیان به کنست پارلمان اسرائیل و اعتراض خودشون رو به سیاست مدارا برسونن. برگشت به شما.
ممنون از شما آقای سیگارچی. تشکر. خانواده های نزدیک به 240 گروگان که فعلا نزد حماس در غزه نگهداری می شوند. طوری که همکارم هم اشاره کرد، راهپیمایی 5 روزه را از تل ابیب به طرف بیت المقدس آغاز کردند. اونا میگن که از حکومتشان می خواهند تا برای آزادسازی عزیزانشان تلاش بیشتر کند. لیندا گراتشتاین از تل ابیب در این مورد گزارش دارد که همکارم شرح بیشترش را به توجه می رساند.
هفته های گذشته مملو از درد و رنج برای خانواده های گروگان های حماس بوده است. آنان هیچ خبری از زنده بودن عزیزانشان را در دست ندارند. اکنون آنها به سمت بیت المقدس در حرکتند. یووال آران از واقع قتل عام منطقه کیبوت سبیری در 7 اکتبر جان سالم به در برده است. اما 7 نفر از اعضای خانواده او به شمول 3 کودک توسط حماس گروگان گرفته شدند.
من همیشه نگران هستم، همیشه در درد و غم هستم و دیگر نمیتوانم در خانه بنشینم. من باید یک کار کنم و این راهپیمایی کار است که با دیگر خانواده های گروگان ها و همه این کشور انجام خواهم داد.
گروه حمایت از انجمن خانواده های گروگان ها و گم شدگان خواستار توجه فوری به نیازهای بیش از 30 کودک گروگان گرفته شده است که بدون پدر و مادرشان گروگان گرفته شدند. اسرائیل معتقد است که حماس و گروه جهاد اسلامی گروگان‌ها را در تونل‌هایی که در زیر ساختمان‌های غزه از جمله شفاخانه‌ها قرار دارد نگهداری می‌کنند، اتهامی که حماس آن را رد می‌کند. سخنگوی اردوی اسرائیل در یک ویدیوی تونل را نشان می‌دهد که به گفته او با اتاق‌های زیرزمینی در تحت شفاخانه اطفال رانتیسی در شمال غزه منتهی می‌شود. این در حالی است که گروه‌های حماس و جهاد اسلامی که توسط ایالات متحده به حیث گروه های تروریستی شناخته شدند، تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی از بیانات گروگان ها منتشر کردند که به عقیده تحلیلگران اسرائیلی اجباری بوده است. در یکی از ویدیوها سخنگوی حماس میگوید این گروه در بدل آتش بس 5 روزه حاضر است تا 70 گروگان را که شامل زنان، کودکان و افراد مسن می شود آزاد سازد و در بدل آن خواستار آزادی زنان و اطفال فلسطینی است که در حال حاضر در زندان های اسرائیلی بسر می برند.
آتش بس یا متارکه جنگ باید شامل آتش بس و اجازه امدادرسانی به همه چیز در نوار غزه باشد. اما دشمن برای عملی کردن این معامله تعلل می کند.
و اما تلاش خانواده های گروگان ها برای آزادی عزیزانشان همچنان ادامه دارد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در دیدار با همتای چینیش بر از سرگیری تماس‌ها میان نظامیان هر دو کشور رسیدگی به تهدیدهای ناشی از هوش مصنوعی و مبارزه با مواد مخدر فنتانیل توافق کرده است. دیدار میان رهبران ایالات متحده و چین روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا و در حاشیه نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پسیفیک صورت گرفت.
پس از یک سال تنش و دیپلماسی میان واشنگتن و بیجینگ، رهبران ایالات متحده و چین روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا ملاقات کردند. بحث پیرامون موضوعات متعدد با شمول تایوان، از سرگیری تماس میان نظامیان هر دو کشور، اختلافات تجارتی، تولید مواد مخدر فنتانیل در چین و حقوق بشر شامل اجندای این دیدار بود. رئیس جمهور جو بایدن گفت که با وضوح در مورد این موضوعات صحبت کرد. در عین حال رئیس جمهور چین گفت که هر دو کشور به گونه جدایی ناپذیر با هم آمیخته اند.
برای دو کشور بزرگ به مانند چین و ایالات متحده روگشتاندن از یک دیگر یک گزینه نیست. این غیر واقع بینانه است که یک طرف دیگر را شکل دهد. تشنج و رویارویی عواقب تحمل ناپذیری برای هر دو طرف دارد.
با شنیدن این جملات پرسش این است که آیا رهبران دو قدرت بزرگ جهان توانستند تا با تنش‌ها در روابطشان رسیدگی کنند؟ جو بایدن پس از دیدار با همتای چینیش چنین گفت:
از گام‌های مثبتی که امروز برداشتیم استقبال می‌کنم. برای جهان مهم است تا ببینند که ما دیپلماسی آمریکا را به بهترین وجه آن به پیش می‌بریم. ما با رقبای خود صحبت می‌کنیم، با یکدیگر به وضوح صحبت می‌کنیم تا هیچ غلط‌فهمی در میان نباشد. به عنوان عنصر مهم در حفظ ثبات جهانی و ارائه خدمت برای مردم آمریکا.
ولی جو بایدن در پاسخ به یک پرسش موقف قبلی خود را تکرار کرد که ممکن برای بیجینگ خوشایند نباشد. جو بایدن رئیس جمهور چین را یک دیکتاتور خواند.
ببینید، می خواهم بگویم که او یک دیکتاتور است.
اگرچه انتظار نتایج بزرگ از این دیدار وجود نداشت، ولی انوار ابراهیم رئیس جمهور مالیزیا می گوید نسبت به دیدار میان اردو رهبر خرسند است.
این تعامل به طور مثال میان رئیس جمهور بایدن و شی جینگ پینگ به نظر من مهم است، زیرا باید این پیام را برساند که ما در اینجا جمع شده ایم و می توانیم با هم کار کنیم و به خاطر حل مشکلات جدی مثل تغییر اقلیم، موضوع اوکراین یا غزه بر یکدیگر اعتماد کنیم. موضوعات زیاد داغ در جهان وجود دارد و باید تلاش شود و تعامل وجود داشته باشد.
رئیس جمهور مالیزیا برای اشتراک در نشست همکاری اقتصادی کشورهای آسیا پاسیفیک و کالیفرنیا آمده است و برخی از تحلیلگران میگویند که موفقیت این نشست نیز با کنار آمدن واشنگتن و بیجینگ بستگی دارد.
خب فکر میکنم که دیدار میان رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور شی که هدف اصلی آن باثبات ساختن روابط میباشد مهم است، نه تنها برای هر دو کشور بلکه این دیدار برای حوزه آسیا پاسیفیک نیز مهم است. کشورها و اقتصادهای شامل در آن حوزه میخواهند تا میان ایالات متحده و چین در کنار هم به پیش بروند، روابط باثبات داشته باشند، بخصوص با در نظر داشت انتخابات ماه جنوری آینده در تایوان و ماه نوامبر در ایالات متحده.
جو بایدن گفت که او و رئیس جمهور شی جین پینگ به تماس و همکاری ادامه خواهند داد. آمریکا به گفته او جهان انتظار آن را دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
شبکه تلویزیونی دولتی کی‌آر‌تی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش داد که مقامات روسیه و کره شمالی در پیونگ‌یانگ برای بحث در مورد گسترش همکاری در اقتصاد، علم و فناوری به منظور پیگیری توافقات به دست آمده توسط رهبران دو کشور در ماه سپتامبر گفتگو کردند. کی‌آر‌تی گفت که این دیدار روز چهارشنبه در پیونگ‌یانگ به رهبری یونگ جونگ هو، وزیر روابط اقتصاد خارجی کره شمالی، و الکساندر کوزلوف، وزیر منابع طبیعی روسیه برگزار شدن. دو کشور پروتکل این دیدار را امضا کردند اما جزئیات بیشتری دادن نشده است. پرابو سوبیانتو، وزیر دفاع اندونزیا، روز پنجشنبه در حاشیه نشست وزرای دفاع اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا با الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه، و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، گفتگوهای دوجانبه جداگانه انجام دادند. نشست سالانه کشورهای آسیا پاسیفیک در حال برگزار میشه که درگیری‌ها در شرق میانه و اوکراین و تنش‌ها بر سر آب‌های دریای چین جنوبی تشدید یافته، جایی که چین با اعمال زور بالای فیلیپین هم است. فیلیپین از حمایت آمریکا برخوردار است و تلاش می‌ورزد که روابط نظامیش را با ژاپن بهبود ببخشد. انوار الحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، در مورد روابط با حکومت طالبان گفته که روزی که یک حکومت مشروع در افغانستان شروع به کار کنه، روابط کابل با اسلام آباد بهبود خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این مورد همکارم میرویس رحمانی تقدیم میکنه که همین‌اکنون هم در استودیو با ماست. میرویس، کمی بیشتر در مورد اظهارهای آقای کاکر برای ما بگو.
بله، صدر اعظم موقت پاکستان دیروز در یک نشست که توسط انستیتوت تحقیقات پلیسی اسلام آباد برگزار شده بود، بار دیگر از تصمیم اخراج صدها هزار مهاجر افغان بدون اسناد قانونی از پاکستان دفاع کرد و گفت که این مسائل زمان حل میشه که در کابل یک حکومت مشروع روی کار بیاید. انوارالحق کاکر طی هفته های اخیر به گونه پیاپی از حکومت طالبان انتقاد کرده و در رابطه با رویدادهای امنیتی و خشونت در پاکستان انگشت انتقاد به سوی حکومت طالبان در افغانستان دراز کرده است. در پیوند به اخراج مهاجران افغان از پاکستان، باید بگویم که منابع به صدای امریکا گفتند که بدرفتاری و بازداشت برخی افغانها توسط پلیس پاکستان به ویژه در شهرهای کراچی، کویته و نوشهره ادامه داره و به ما گزارش‌هایی رسیده که پلیس پاکستان کارت‌های اقامت قانونی افغانها را با قیچی قطعه قطعه می کنند و سپس آنان را اخراج می کنند. در حالی که حکومت پاکستان گفته که افغان‌های دارای اسناد قانونی می توانند در پاکستان باقی بمانند. خبرنگار صدای آمریکا این موضوع را با کاشف آفتاب عباسی، یک مقام ارشد پلیس ایالت خیبر پختونخوا در میان گذاشت. آقای عباسی با رد این گزارش‌ها گفت که نیروهای امنیتی متخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان گفته هر زمانی که در افغانستان یک حکومت مشروع به قدرت رسید، مشکلات اخیر بین کابل و اسلام آباد به شمول اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان حل خواهد شد.
امیدوارم چالش های حکومت داری در افغانستان و تغییرات اخیر در این کشور حل شود، چون با توجه به اتصال ما به آسیای مرکزی این یک موضوع مهم و محوری است.
صدر اعظم موقت پاکستان هفته گذشته نیز با دفاع از تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورش گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که حکومت طالبان به درخواست های مکرر اسلام آباد مبنی بر سرکوب رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که به گفته وی در افغانستان پایگاه دارند رسیدگی نکرد. اخراج اجباری آن عده مهاجران افغان از پاکستان که به گفته مقام‌های پاکستانی اسناد اقامت قانونی ندارند، انتقادهای گسترده در داخل و خارج پاکستان را برانگیخته است. در تازه ترین مورد، والکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر گفته که از گزارش‌های اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان که توأم با بدرفتاری، حبس و بازداشت‌های خودسرانه، تخریب ملکیت و اخاذی بوده، نگران است.
بر اساس اصول عدم بازگرداندن افراد، پاکستان از کسانی که ممکن در افغانستان با آزار و اذیت، شکنجه، بدرفتاری و سایر آسیب‌های جبران ناپذیر مواجه شوند، باید محافظت کند. این مورد شامل زنان و دختران افغان، مقامات پیشین دولتی و اعضای پیشین نیروهای امنیتی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعین حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و کارمندان رسانه‌ها می شود.
این مقام ارشد ملل متحد همچنان گفته که بازداشت و حبس خودسرانه مهاجران افغان در مغایرت با تعهدات پاکستان نسبت به قوانین بین المللی قرار دارد. اما عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در صحبت با صدای امریکا گفت که حضور مهاجران افغان در کشورش سبب ایجاد فشارها بر اقتصاد پاکستان شده است.
اونکا کلچر کبی کبی کلاشنیکوف کلچر ہمارے ہاں کہا یہ
ارازگاه گفته می شود که فرهنگ کلاشنکوف در پاکستان با آمدن مهاجران افغان گسترش یافت. به نظرم مسئله اخراج مهاجران افغان برای اقتصاد کشورم بسیار مهم است. زمانی که موضوع مهاجرت مطرح می شود، جامعه جهانی می گوید که کمک می کند، اما با ما هیچ کسی کمک و همکاری نکرده است.
در این حال، سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا به بدرفتاری با مهاجران افغان پایان دهد. این سازمان حامی حقوق بشر همچنان از مردم خواسته تا با ارسال نامه به دفتر صدر اعظم موقت پاکستان از وی بخواهند که اخراج اجباری مهاجران افغان را فوراً متوقف کند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا.
جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، بار دیگر گفته که کمک های امریکا برای مردم افغانستان به جیب طالبان سرازیر می شود و او همچنان طالبان را به سرقت و منحرف کرد متهم کرده. برای بحث بیشتر در این مورد محترم خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالی افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای پاینده، خیلی خوش آمدین. جان سابکو گفته که در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از افتادن پول های امریکا به جیب طالبان وجود ندارد. شما که سالیان متمادی در نظام مالی افغانستان بودین، به نظر شما آیا مکانیزمی برای ایجاد شفافیت در کمک های امریکا به مردم افغانستان وجود دارد، یا به عبارت دیگر میتونید گفت که از افتادن پول ها به دست طالبان جلوگیری کرد؟
تشکر. فکر میکنم موضوع ای که پول های کمک ها انحراف میشه موضوع نو نیست. چیزی بوده که در 20 سال گذشته هم با بودن طالبان وجود داشت. باز هم فکر میکنم در این موضوع که آیا کمک ها چگونه مصرف شوا و به افغان ها برسن، یک معضل اخلاقی است برای هر کسی که در این موضوعات کار میکنند. در یک طرف یک گروه سرکوب کننده سر حکومت را با خود دارم و دیگر طرف 40 میلیون نفوس را که تقریبا 90% از ضرورت به کمک‌های بشری دارند. باز هم شرایطی که چطور میتونن کمک‌ها را شفافتر و بهتر بسازن وجود دارد. اگر ملل متحد و ارگان‌هایی که تطبیق میکنن این کمک‌ها را بعض موضوعات مد نظر بگیرن میتونن این را بهتر بساز. مثلا چیزی را که سابکو خودش هم گفته که نظارت نهادهای سالس یک موضوع است که میتونه تا حد شفافیت بهتر بسازه. دیگر مکانیزم های مختلف مثلا استفاده از شوراهای محلی تا با مردم کار شود، کمک ها راسن به اونا برسه و نقش بزرگتر بانک جهانی که متاسفانه اگرچه در اواخر اقدامات خوب کردن مگر باید داری که نقش کمک ها در اقتصاد افغانستان چی باشه یک موضوع مهم است که میتونن اینا را اقدامات را پیش ببرن.
جان سابکو همچنان از ساختار صندوق مدیریت پولای افغانستان یا افغان فند انتقاد کرده و گفته که آقای شاه مهرابی که عضو این صندوق هست در این حال عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان هم هست در و در بانک هم در کنترل طالبان است در حال حاضر و به نظر یک تضاد منافع را ایجاد کرده این موضوع. به نظر شما ساختار صندوق پول افغانستان چقدر در کل اصلا شفاف است و چقدر میتونه با شفافیت پولای بانک مرکزی افغانستان را مدیریت کنه؟
تا حال اقدامات که افغان فند داشته باشه ندیدیم تا حال و قضاوتی که آیا شفاف است یا نیست فکر میکنم قبل از وقت باشه. تا حال کدام مصارف را اونا منظور نکردن، اقدام نکردن که کمک ها و پول رزرو افغانستان چطور مصرف شود. راه ایدیال بهتری خواهد بود که بانک مرکزی خودش مستقل باشه، نظارت سالس شود و ساختار بانک مرکزی در افغانستان از بدنه حکومت بیرون است و میتونه کی را خودشان پیش ببرن. فکر میکنم افغان فند یک مشکل را حل نمیتونه و تا حال مقدام اقدامات از اونا ندیدیم.
ممنون از شما جناب آقای خالد پاینده سرپرست پیشین وزارت مالی افغانستان که وقت گذاشتن و به برنامه تشریف آوردن. ممنون. انجمن حمایت از پناهندگان پناهجویان افغان در ترکیه در رابطه با قتل و سوزاندن جسد وزیر محمد نورتنی کارگر افغان که بر اثر ضرب و شتم شدید صاحب کارش در شمال ترکیه جان داده میگه که این حادثه اولین مورد نیست که برای اونها رخ داده، بلکه مورد مشابه دیگری هم وجود داشته که در سالهای قبل در موردش گزارش شده. شرح بیشتر وضعیت خانواده آقای نورترین از فرخنده پیمانی میشنویم که همینکنون هم در استودیو با ماست. فرخنده جان جزئیات بیشتر رابطه چی هست؟
خب سرجان، در صحبت که ما با خانم و پسر بزرگ محمد وزیر نورتنی داشتم، اینا از این واقعه واقعا شوکه شدن و در حال حاضر میگن که اینا تنها چند ماه شده بود که از ایران به ترکیه با امید یک زندگی بهتر و اینجا مسافرت کرده بودن و حالا خانم محمد وزیر نورتنی نگران وضعیت و آینده خود و 4 فرزندش است که تنها ها شوهرش نانوار خانواده بوده و 2 فرزند بزرگش هم معیوب می باشه که یکی پا نداره و دومیش هم قادر به حرف زدن و شنیدن نیست و قادر نیستن که اونا کار بکنن و فعلا در وضعیت بی سرنوشتی به سر می برن. با آنکه پلیس ترکیه هم در پیوند به این قضیه 6 نفر را دستگیر کرده، ولی علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه میگه که در حقیقت وضعیت نامناسب افغان ها و کار شاقی که در این کشور ها انجام میتن در بدل بسیار مزد کم باعث شده که چنین اتفاقات رخ بده. و این تنها قضیه نیست که در کشور ترکیه رخ داده، بلکه در گذشته هم چنین اتفاقات رخ داده که کارفرمایان از گرفتن مسئولیت البته جلوگیری کردن یا خودداری کردن و بیشتر به این لحاظ مورد بی‌توجهی قرار گرفتن.
بسیار خب، ببینیم که با هم در این مورد یک گزارش ببینیم.
بله،
فکر میکنم دوستان در تلاش هستن که گزارش فرخنده جان در رابطه بیشتر بشن. بله، فکر میکنم که گزارش داریم یا نداریم. بله،
خب البته در این گزارش سرجان ما با خانم محمد وزیر نورتنی صحبت کردم. بله، گفته های از او را داریم. بله، و همچنان نظریات کسی که در حمایت از پناهجویان.
بسیار خب، میرم پکیجا میبینیم.
رسانه های ترکیه گزارش دادند که وزیر محمد مهاجر افغان 50 ساله توسط صاحبان کارش که در یک معدن زغال سنگ غیرقانونی در شهر زنگلداگ ترکیه کار میکرد به قتل رسیده و سپس جسد او را به آتش کشیدند. به گفته قمرگل نورتنی، خانم وزیر محمد نورتنی، او مدت تقریبا یک ماه میشد که در این کارخانه استخراج معدن کار میکرد و پس از این که او از کار برنگشت به پلیس مراجعه کرد و با جسد سوخته شوهرش روبرو شد. خانم قمرگل در صحبت با صدای امریکا گفت که 4 فرزند دارد و 2 تن آنان معیوب است. پسر بزرگش که 20 سال عمر دارد یک پا ندارد و پسر دومیش قادر به شنوایی و حرف زدن نیست. او میگوید شوهرش یگانه نانآور خانواده آنها بوده است.
و کارگر من همین شوهر من بود. من دیگه کارگر ندارم. کارگر من همین شوهر من بود. اونم که به رحمت خدا رو اونم کشتشون. خب دیگه به خدا ما هیچ آینده‌ای نداریم. هیچ آینده‌ای که من فکرشون بکنم که فکر میکنم میشنم فکر میکنم میگم غیر از گدایی، اگر کسی هم اون گدایی برای ما داد الان کرایه بیاد، من تعجبم که من چجوری این کرایه از کجا کنم بدم.
یک رسانه ترکی به نام ترکیه مینت گزارش داده است که پلیس این کشور 6 تن را به اتهام قتل این مهاجر افغان بازداشت کرده و آنان اعتراف کردند که او به خاطر افشا نشدن روند استخراج غیرقانونی معدن به قتل رسیده است.
شرایط اقتصادی پناهجویان داخل ترکیه مناسب نیست. خب از یک طرفی که در داخل ترکیه اگر بخوای وارد بازار کار شوی به صورت رسمی باید اجازه کار بگیری و اجازه کار یک توافق دو طرفه میانی فرد کارگر و صاحب کار است که صاحب کارها معمولا با استفاده از وضعیت ایره به نفع خود میبینه که اجازه کار برای یک فرد خارجی نگیرد، زیرا در هر وقتی که خواسته باشه او فرد خارجی را راحت از کار میکشه، برشان بیمه پرداخت نمیکنه و قدر جریان کارم آسیب ببینه و براحتی میتونه که وره راضی بکنه که از وی شکایت نکنه و یا ضرر متوجهش نمیشه.
آقای حکمت به صدای امریکا گفت موارد مشابه دیگری نیز در گذشته در ترکیه وجود داشته است و انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه این موضوع را از نزدیک تحقیق خواهد کرد.
متاسفانه که حادثه از اولین حادثه های دردناک نیست که برای مهاجران افغان داخل ترکیه اتفاق می افتد. بارها و بارها این اتفاقات افتاده است. سال 2019 حادثه مشابه در همین شهر در شهر زنگلداگ برای یک مهاجر دیگه ما افتاده بود که او هم در کارگر یک معدن بودن و در اون معدن جان خود از دست داده بودن و مسئولین اون معدن به خاطر مخفی ماندن از جنایت کوشش کرده بودند که این حادثه را به دوش نگیرند و به نام مخفی نگه داشته بودند.
این بار نخست نیست که یک مهاجر افغان با چنین سرنوشتی روبرو می شود، بلکه در گذشته نیز گزارش های از کشته شدن مهاجران افغان در ترکیه، پاکستان و ایران به نشر رسیده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.